ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. سلام. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه که تا ساعت 12 ادامه خواهد یافت. در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش خواهید شنید که قرار است رئیس جمهور حامد کرزی از سازمان ملل متحد بخواهد تا نام بیشتر از 50 تن از مخالفان مسلح حکومتش را از فهرست سیاه بیرون کند. در یک گزارش میشنوید که شیوع نوع بیماری ناشناس در سلسله کوههای پامیر بیش از 20 تن را فلج ساخته است.
پاتنگ ماتک اخر نمیدن که نفهمیم چی بالا بود.
گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. نخست فرشته ندا با خبرهای افغانستان.
سلام و روزتان بخیر. نخست توجه نمایید به سرخط چند خبر. در نتیجه یک انفجار در ولایت هلمند 22 تن از افراد ملکی جراحت برداشتند. مقامات امنیتی در ولایت خوست میگویند که 2 تن از افراد به اتهام قاچاق اسلحه و 1 تن دیگر به خاطر انتقال مواد مخدر بازداشت گردیدند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان میگویند که یک سرباز آنان در این کشور کشته شده است. و در اخبار بین المللی میشنوید که در حملات بمی در کامپالا پایتخت یوگندا بیشتر از 60 نفر کشته شده است. مشروع اخبار. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از سازمان ملل متحد تقاضا نماید تا اسمای 50 تن از اعضای طالبان را از فهرست سیاه این سازمان حذف نماید. روزنامه واشنگتن پست از قول یک مقام برجسته دولت افغانستان که نخواست نامش افشا شود می نویسد که این 50 نفر یک چهارم کل فهرست سیاه سازمان ملل متحد را در رابطه با اعضای طالبان را تشکیل می دهد. در فهرست سیاه ملل متحد نام های 137 تن از اعضای طالبان درج شده است. به گزارش روزنامه حداقل 5 تن شامل این فهرست مقام های سابق طالبانند که در حال حاضر یا در پارلمان عضویت دارند و یا در تلاش ها برای میانجیگری میان حکومت افغانستان و جنگجویان طالبان دخیلند. در نتیجه یک انفجار در ولایت هلمند 22 تن از افراد ملکی جراحت برداشتند. وزارت داخله افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که این انفجار در بازار ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند صورت گرفت. در اعلامیه آمده است که مواد انفجاری در یک موتورسیکل جاسازی گردیده بود که در این بازار مزدحم منفجر گردیده است. گفته شده است که وضعیت 3 تن از مجروحین این رویداد وخیم است. مقامات امنیتی در ولایت خوست میگویند که 2 تن از افراد به اتهام قاچاق اسلحه و 1 تن دیگر به خاطر انتقال مواد مخدر بازداشت گردیدند. سمونوال محمد یعقوب، آمر امنیت قماندان پلیس ولایت خوست، به رادیو آزادی گفت که این افراد از ولسوالی جاجی میدان ولایت خوست بازداشت گردیدند. در مورد هویت این افراد تبصره ای صورت نگرفته است. طبق یک گزارش دیگر، در نتیجه حمله افراد مسلح بالای یک کاروان وسایط شرکت خصوصی امنیتی در منطقه سپیر زدران خوست 3 تن جراحت برداشتند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که در این رویداد 10 تن کشته و زخمی شدند، اما این ادعای طالبان از سوی مقامات امنیتی رد شده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف در افغانستان میگویند که یک سرباز آنان در این کشور کشته شده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی در کابل به نشر رسیده آمده است که این سرباز در جنوب افغانستان در نتیجه حمله مخالفین دولت جان خود را از دست داده است. در مورد محل دقیق این رویداد و هویت سربازی که کشته شده است معلومات بیشتری در دست نیست. این در حالی است که در هفته‌های گذشته میزان حملات بالای نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان افزایش یافته و در 2 ماه گذشته بیشتر از 80 تن از سربازان خارجی از کشورهای مختلف کشته شده است. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، اسعار خارجی در بدل پول افغانی به این ترتیب معامله می شود: 1 دلار آمریکایی 44 افغانی و 80 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 56 افغانی و 40 پول، 1 پوند استرلینگ 67 افغانی، 1 ریال سعودی 11 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 42 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 524 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
در حملات بمی در کامپالا پایتخت یوگندا بیشتر از 60 نفر کشته شدند. پلیس میگوید هدف این انفجارها 2 رستوران پر از مردمان بودند که مسابقات جام جهانی فوتبال را در تلویزیون مشاهده می‌کردند. در میان کشته شده ها به شمول یک آمریکایی خارجی ها نیز شامل بودند. پلیس جنگجویان گروه الشباب سومالیا را که به القاعده وفادار است به دست داشتن در این حملات متهم می‌داند. سخنگوی قصر سفید میگوید که ایالات متحده آمریکا آماده است که هر گونه کمک لازم را که حکومت یوگندا با آن نیاز داشته باشد فراهم کند. ایران دیروز گفت این کشور در حدود 20 کیلو یورانیم غنی شده با درجه 20% را تولید کرده است. علی اکبر صالحی مسئول امور پروگرام اتمی ایران با آژانس دولتی ایسنا گفت در ایران کار بر تولید صفحات مواد سوخت اتمی در جریان است. صالحی به ادعای قبلی خود تاکید کرد که کشورش تا ماه سپتامبر سال آینده قادر خواهد شد که مواد سوخت ریاکترهای اتمیش را خود تولید کند. یورانیم غنی شده می تواند به حیث مواد سوخت برای ریاکترها جهت تولید انرژی استفاده گردد و همچنان می تواند هسته قابل انشقاق بم اتمی را نیز تشکیل دهد. کشورهای غربی مشکوکند که ایران در تلاش تولید بم اتمی می باشد. محکمه در عراق حکم دستگیری 39 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را به اتهام جرایم علیه بشریت صادر کرده است. محمد الصهایب سخنگوی استر محکمه عراق گفت حکم بازداشت 39 عضو این سازمان به اتهام جانبداری و همکاری با صدام حسین دیکتاتور سابق عراق در جریان سرکوب شورش های سال 1991 میلادی در عراق صادر شده است. عراق همچنان ایالات متحده و ایران سازمان مجاهدین خلق را به عنوان یکی از گروه های تروریستی میشناسند، اما این سازمان تروریست بودن خود را تکذیب میکند. بغداد سال گذشته خواهان خروج 3500 نفر از اعضای این سازمان شده بود که در کمپ اشرف واقع در شمال بغداد زندگی میکردند. نیروهای عراقی از ابتدای سال 2009 میلادی مسئولیت این کمپ را از نیروهای آمریکایی تحویل گرفتند. ده ها هزار تن در مراسم اشتراک کردند که به خاطر 15مین سال روز کشتار دست جمعی هزاران تن از مردان و پسران جوان مسلمان در زمان نزدیک به پایان جنگ بوسنیا در سر برنیتسا برگزار گردیده بود. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه و رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه از جمله شخصیت های بزرگی بودند که در این مراسم اشتراک نموده بیانات ایراد کردند. بوریس تادیچ رئیس جمهور سربیا و ایو یوزوفیویچ رئیس جمهور کروشیا نیز در این مراسم اشتراک کرده بودند. در اخیر این مراسم 8775 قربانی که شامل 774 بوسنیایی و یک کروشیایی بود و اخیراً شناسایی شده بود در جایی که همین اکنون بیشتر از 3500 قربانی دیگر این حادثه دفنن به خاک سپرده شدند.
جام جهانی 2010 میلادی.
و جام جهانی فوتبال دیشب با قهرمانی اسپانیا با پایان رسید. تیم فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-0 در برابر هلند برای نخستین بار قهرمان جهان شد. یگانه گل بازی را اندریس انستیا در دقیقه 116 بازی به ثمر رساند و تیم ملی کشورش را قهرمان جهان ساخت. دروازه‌بان تیم اسپانیا ایکار کاسیلاس به حیث بهترین دروازه‌بان مسابقات جام جهانی فوتبال امسال شناخته شد و جایزه دستکش طلایی را از آن خود ساخت. دیگو فلورا بازیکن تیم فوتبال یوروگوئه به حیث بهترین بازیکن این مسابقات برنده جایزه بوت طلایی شد. به این ترتیب تیم‌های اسپانیا، هلند، آلمان و یوروگوئه به ترتیب در مقام‌های اول تا چهارم قرار گرفتند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل می‌شنوید. قرار است رئیس جمهور حامد کرزی از سازمان ملل بخواهد تا نام بیش از 50 تن از مخالفان مسلح حکومتش را از فهرست سیاه بیرون کند. دو سناتور آمریکایی در سفر به افغانستان و پاکستان خواستار جدیت بیشتر پاکستان در مبارزه با شورشیان شدند. شیوع نوع بیماری ناشناس در سلسله کوههای پامیر بیش از 20 تن را فلج ساخته است.
پاتنگ ماته که خیلیم لنگ شدیم نیفهمیم چی بالا بود.
جام جهانی فوتبال با قهرمانی هسپانیا پایان یافت. بازی نهایی را سربازان این دو کشور در افغانستان در چه فضای تماشا کردند؟ گزارش در همین مورد خواهیم داشت. مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. برنامه‌های هوای تازه و در امتداد لحظه‌ها هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان با یک سلام گرم شما را به این برنامه یک بار دیگه خوش آمدید میگم. ساعت 11:11 دقیقه به وقت افغانستان است. همکارم در بخش تکنیک عبدالقادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوش شما را داره. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از سازمان ملل متحد تقاضا کند تا نامهای 50 تن از اعضای طالبان را از فهرست سیاه این سازمان حذف کند. گفته می شود این افراد از جمله 137 عضو گروه طالبانند که درج لیست سیاه ملل متحد هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نایب.
واشنگتن پست گزارش می دهد که قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از ملل متحد تقاضا کند تا اسمای 50 تن از اعضای طالبان را از فهرست سیاه این سازمان حذف نماید. گزارش از قول یک مقام برجسته دولت افغانستان می نویسد که این 50 نفر یک چهارم کل فهرست سیاه ملل متحد را در رابطه با اعضای طالبان تشکیل می دهد. در فهرست سیاه ملل متحد نام های 137 تن از اعضای طالبان درج است. با گزارش روزنامه حداقل 5 تن شامل این فهرست مقام های سابق طالبانند که در حال حاضر یا در پارلمان عضویت دارند و یا در تلاش های برای میانجیگری میان حکومت افغانستان و جنگجویان طالبان دخیلند. گزارش می نویسد این مقام ارشد و افغان که از افشای نامش خودداری کرده گفته است که رئیس جمهور حامد کرزی حذف نام 30 تا 50 تن از طالبانی را تقاضا کرده است که عضو شبکه القاعده نبوده و به گفته وی تروریست نیست. واشنگتن پست گزارش می‌دهد که ریچارد هولبروک نماینده خاص رئیس جمهور اوباما در امور افغانستان و پاکستان روز سه‌شنبه با مقامات ملل متحد ملاقات کرد و با آنها تاکید نمود که در حذف این نام‌ها اقدام نمایند. گزارش می‌نویسد هولبروک امیدوار است که در رابطه با حذف این فهرست پیش از کنفرانس بین‌المللی که در اواخر این ماه به هدف تامین ثبات در افغانستان در کابل برگزار می‌شود توافق صورت خواهد گرفت. قطعنامه 1267 ملل متحد دارایی های مقامات ارشد طالبان و القاعده را منجمد ساخته و بر مسافرت آنها محدودیت وضع می نماید. اما تلاش های اخیر حکومت افغانستان جهت گفتگو با طالبان شک و تردیدهایی را افزایش داده است که چه کسان شامل این فهرست خواهد بود و چه کسان از آن حذف خواهد شد. واشنگتن پست می نویسد که ایالات متحده آمریکا مخالف حذف نام تعدادی از عناصر افراطی طالبان به شمول ملا محمد عمر از این فهرست می باشد. اما دفتر رئیس جمهور حامد کرزی ماه گذشته اعلام کرد که سازمان ملل با حذف آن عده از مقامات طالبان که با القاعده و سایر گروه های تروریستی ارتباط ندارند موافقه کرده است. اما روزنامه می نویسد که مقامات رسمی ملل متحد در مورد کسانی که از خشونت دست کشیده قانون اساسی افغانستان را پذیرفته و هر نوع ارتباط با طالبان و القاعده را قطع می نمایند با شواهد بیشتر نیاز دارد.
و در حالی که قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از سازمان ملل متحد تقاضا کند تا نامهای 50 تن از اعضای طالبان را از فهرست سیاه این سازمان حذف کند، دو سناتور آمریکایی اخیراً در سفر به پاکستان و افغانستان گفتند که تلاش میکنند که شبکه حقانی را شامل فهرست سیاه بسازند. این دو سناتور آمریکایی در سفر به افغانستان و پاکستان همچنان خواستار جدیت بیشتر پاکستان در مبارزه با شورشیان شدند. جزئیات بیشتر از حمید پژمان.
سناتوران آمریکایی تایی بازدیدشان از افغانستان در حالی که از اقدامات پاکستان در جنگ با تروریسم استقبال کردند، ولی خواهان اقدامات اساسی تر در قبال این اقدامات در آن کشور گردیدند. سناتور کارل لوین مسئول کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا در پایان سفرش از افغانستان نوقت روز یکشنبه در یک نشست خبری در میدان هوایی بین المللی کابل به گروه از خبرنگاران گفت پاکستان در جنگ با تروریسم در خصوص گروه حقانی اقدامات اساسی را انجام نداده است.
من فکر می کنم که پاکستان در داخل قلمرو آن کشور برای مبارزه با تروریستان دست به یک سلسله اقدامات زده است، به خصوص که در داخل پاکستان بالای بعضی از اهداف و مواضع مخالفان حملات را انجام می دهد. ولی آنچه باید انجام دهد آن است که پاکستان بالای مواضع گروه حقانی در وزیرستان شمالی اقدامات اساسی را انجام دهد. همچنان در کویته بر ضد طالبان اقدامات صادقانه را انجام نداده است.
سناتور کارل لوین به ادامه افزود، موقعی که به امریکا برسد و قبل از هر چیز مسئولان را تشویق خواهد کرد تا گروه حقانی در لیست سیاه شامل شود، زیرا به عقیده وی در صورتی که این اقدامات صورت گیرد بدون شک پیامدهای مثبتی در پی خواهد داشت. این سناتور امریکایی همچنان دیدگاهش را در خصوص اردوی ملی افغانستان ابراز کرد و گفت در بخشای نظامی افغانستان تغییرات لازم و مثبت به وجود آمده است، ولی وی خواستار آن شد تا اردوی ملی افغانستان از نظر کمیت نیز افزایش یابد.
اردوی ملی افغانستان باید از نظر کیفیت و کمیت ارتقا یابد و من روی این موضوع کار خواهم کرد و در این مورد باید از تمام کشورهای عضو ناتو خواسته شود که در بلند بردن ظرفیت و توانایی‌های اردوی ملی افغانستان تلاش کنند و تعهدات را عملی سازند و به قدر کافی آموزگاران را به این کشور بفرستند، زیرا هم اکنون به هزارها تن از این آموزگاران در این کشور نیاز است.
اعضای مجلس سنای امریکا در جریان این کنفرانس خبری اظهار کردند آنها در این کشور روزهای سختی را در پیش رو خواهند داشت، ولی به عقیده آنها این جنگ بدون شک به نفع آنها به پایان خواهد رسید و پیروزی نصیب مردم افغانستان خواهد بود.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما هم قضاوت بکنین. شیوع نوع بیماری ناشناس در سلسله کوههای پامیر بیش از 20 تن را فلج ساخته است. خبرنگار رادیو آزادی که به سلسله کوههای پامیر سفر کرده تا از وضعیت زندگی مردم در این نقاط دورافتاده آگاه شود، دریافته که این نوع بیماری پس از خوردن نانی که از یک نوع گیاه تهیه میشه به وجود می آید. دکتران هم تا به حال قادر به علاج این بیماری نشدند. با دیان احمدی به سلسله کوههای پامیر میریم و در این مورد بیشتر می شنویم.
قریه های ورک، فتور و پکوی سه قریه است که در دامنه های کوههای هندوکش به امتداد سلسله کوههای پامیر قرار دارد. ساکنان این قریه ها که عمدتاً فقر اقتصادی دامنگیری آنان است به امراض گوناگون نوع اپیدمیک روبرو می باشند. در میان ساکنان این دهکده ها زنان و مردان وجود دارد که یک نوع مرض نیمه فلج در وجودشان به ملاحظه می رسد. از آنان سوالات را به گناه های پزشکی مطرح نمودیم. سرانجام در پاسخ به آن دریافتیم که این مرض بعد از خوردن نان پتک به وجود می آید. یک تن افراد مبتلا به این مرض در این مورد چنین گفت:
پتک متک خوردم لنگ شدم، نفهمیدم چی بلا بود.
افراد مصاب به مرض پتک لنگ در این دهکده ها به بیش از 25 تن می رسد. پتک یک نوع حبوبات شبیه دانه های نخود و زودرس است که عمدتاً دهقانان در مناطق سردسیر آن را زرع می نمایند. پتک از جمله خوراک های حیوانی به شمار می رود که حیوانات در ایام زمستان به عوض علوفه از آن استفاده می نمایند. ساکنان این سه قریه و شاید هم قریه های دیگری در ولسوالی واخان به نسبت کمبود مواد غذایی به خوردن پتک روی آوردند. خانواده هایی که گرسنگی آنان را تهدید به مرگ می نماید بیشتر از نان پتک استفاده کردند. ظاهراً استفاده کنندگان آن با گذشت چند ماه از نایه پا لنگ می گردد. این مرض در میان مردم محل به پتک لنگ شهرت یافته است. دکتر عبدالقادر برهان متخصص اعصاب شیوع این بیماری را در مناطق مختلف بدخشان تایید کرد. با گفته وی مقامات در وزارت صحت تا هنوز هیچ گونه برنامه وقایوی را در ارتباط با این مرض به اجرا نگذاشته است. وی اضافه کرد:
در یک تعداد مناطق بدخشان این مرض وجود دارد، برای پتک‌لنگ که اصطلاح طبیش لیتریزم میگن، اکثرا سبب فلج یک طرفه یا فلج اردو پا یا اردو دست می شود. پتک‌لنگ اکثرا یک ماده کیمیایی که به نام فسفولیستین است یا کرام نام اصطلاح طبیش فعلا به خاطرم نمیاد، از او است، او در او وجود دارد، چون که تشخیصی از او در لابراتوارهای ما وجود ندارد، بنابراین ما این را مشکل جدی تلقی میکنیم و یک مرضی است که هیچ قابل تداوی قابل علاج است. کسایی که از او مناطق پتک استفاده میکنند باید از او استفاده نکنند.
دکتر عبدالقدوس از دکتران موظف در ریاست سطح عامه بدخشان که در جمع یک تیمیسی عظیم ولسوالی های زیباک، اشکاشم و واخان گردیده بود میگوید اشیوی این دو نوع مرض که یکی سوی تغذیه در میان اطفال و دیگری از افزایش مرض پتک‌لنگ در بسیاری از دکده ها در دره پامیر مقامات ریاست صحت را در بدخشان گزارش داده است و گفت مسئولان با آن وقعی نگذاشته است.
ریسرچ لابراتواری نشده، ما بر ریاست صحت در سطح ولایت ما گزارش داده گیم. ریاست صحت عامه باید به همکاری WFP و مقام ولایت و دیگر سازمانهای خیریه و مقام وزارت صحت عامه باید پلانهای طویل المدتی را باید روی دست بگیرن که به مردم از نظر غذایی مردم باید کمک بکنن.
با وجود اینکه چندین بار به ریاست صحت عامه در بدخشان مراجعه کردید، اما مسئولان نسبت به شیوع این مرض ابراز بی‌خبری نموده، نخواستند در این مورد ابراز نظر نمایند. در این میان دکتر غلام سخی نور اوغلی سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید اولین بار است که با نام و علائم چنین مرضی در افغانستان آگاه میشود. با باور کارشناسان امور صحی باعث مقامات در وزارت صحت عامه با اعزام یک تیم صحی متشکل از دکتران جراحی اعصاب، داخله، یورولوژی تحقیقات را از محل انتقادات آغاز، علائم و عوامل ناشی از مصاب شدن به مرض پتک‌لنگ را تشخیص و برنامه‌های عاجل وقایعی و تداوی را با کشورهای دونر شریک ساخته تا بتوانند از افزایش چنین مرض در مناطق محروم کشور جلوگیری به عمل آورند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، سلسله کوههای پامیر، بدخشان.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی از سلسله کوههای پامیر. شنیدید که شیوع نوع بیماری ناشناس در این سلسله کوهها بیش از 20 تن را فلج ساخته است. دکتران تا به حال علت این بیماری را نمی‌دانند و نمی‌فهمند چگونه این بیماری را علاج کنند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
جام جهانی فوتبال با قهرمانی اسپانیا پایان یافت. بازی نهایی را سربازان این دو کشور در افغانستان در چه فضای تماشا کردند؟ در این باره تا لحظات بعد گزارش مفصل خواهیم داشت و ما اکنون از برشنا نظری میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه اراده در مورد آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که تهدیدهای روز افسون امنیتی سرنوشت انتخابات آینده را با مشکل روبرو کرده است. مقاله نویس در ادامه گفته است در صورتی که مشکلات امنیتی همچنان ادامه داشته باشد و برای مهار کردن آن نیز شیوه های مؤثر به کار گرفتن نشود، هیچ کس حاضر نخواهد شد تا با قربانی جان خود به پای صندوق های رای برود. روزنامه در مطلب دیگری در مورد توانایی های طالبان مسلح در افغانستان تبصره کرده و به نقل از وزیر خارجه استرالیا نوشته است که طالبان در افغانستان از قبل ماهرتر شدند و می توانند بمب‌های قوی‌تر بسازند و با آن نیروهای بین‌المللی را از بین ببرند. مقاله نویس بخش دیگری از اظهارات وزیر خارجه استرالیا را نیز به نشر رسانده که گفته است آنان باید انتظار تلفات بیشتر انسانی را نیز داشته باشند. روزنامه دولتی انیس نیز در مورد ادامه جنگ در افغانستان تبصره کرده و اما گفته است که افغان‌ها هیچگاه حاضر نیستند تا کشورشان تجزیه شود. مقاله نویس با انتقاد تند از اظهارات سفیر آمریکا در هند که گفته است استراتژی فعلی در افغانستان کارآمد نیست و باید شیوه‌های تازه‌ای به کار گرفته شود، مانند سپردن کنترل امنیت مناطق جنوب افغانستان به طالبان، نوشته است که این چنین اظهارات به طور غیر واقعی بینانه مطرح شده است. روزنامه در این حال گفته است که در مورد امنیت کنفرانس بین‌المللی کابل و همچنان سایر مسائل امنیتی در کشور نیز بحث‌های گسترده‌ای در اجلاس امنیتی به ریاست حامد کرزی بحث شده و مشکلات امنیتی برخی مناطق با جستجوی راه‌های حل به آن مورد بررسی قرار گرفته است. روزنامه آلمان ملی نیز در مورد جنگ افغانستان مطلبی را منتشر کرده و با عنوان برجسته‌ای نوشته است که پیش‌بینی جنگ افغانستان بسیار دشوار است. این روزنامه به نقل از یک شبکه تلویزیونی بین‌المللی عملکردهای جنرال پتریوس، قمندان جدید نیروهای بین‌المللی را در افغانستان مورد ارزیابی قرار داده و نوشته است که بعید به نظر می‌رسد مقررات جنگ و استراتژی آن در افغانستان بسیار تغییر بخورد تا بتواند تغییر جدی‌تر را سبب شود. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود در مورد طرح تازه ایجاد قوای ملیشه در افغانستان تبصره کرده و با وجود آن که گفته شده است که این طرح ملیشه سازی نیست، مقاله نویس پیشنهاد کرده است که بهتر از قطعات منظم به وجود بیاید. و روزنامه خدمتگار در مورد فعالیت نیروهای پلیس در افغانستان مطلب را به نشر رسانده و در این میان حضور نیروهای پلیس را در نبردها به بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است که با وجود تغییراتی که در شیوه های جنگ و نبرد در افغانستان رونما شده است، نیروهای پلیس افغان از تاکتیک های قبلی جنگ استفاده می کنند. روزنامه گفته است در حالی که وزارت داخله افغانستان در نظر دارد در مورد اجراءات خود بررسی هایی را انجام دهد، اما بهتر است که تاکتیک های جنگ و شیوه های تازه را نیز بر سربازان پلیس بیاموزاند. روزنامه در جای دیگری در مورد فساد اداری در افغانستان و شیوه های مبارزه با آن مطلب را به نشر رسانده است. مقاله نویس گفته است که به خاطر مبارزه با فساد اداری کمیسیون ها و ادارات مختلف ایجاد شده است، اما کار این ادارات چندان محسوس نیست.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید و اکنون هم از جام جهانی. سرانجام هسپانیایی ها جام جهانی فوتبال امسال را به سر بلند کردند. بازی 120 دقیقه‌ای میان هسپانیا و هالند با یگانه گل توسط اندریاس انیستا با سود تیم فوتبال هسپانیا پایان یافت. انیستا کمتر از چهار دقیقه پیشتر از پایان بازی دروازه هالند را باز کرد و تیم فوتبال کشورش را برای نخستین بار قهرمان جهان ساخت. گرچه هالندی ها هم تلاش زیاد کردند تا این گل را پاسخ دهند و بازی را حداقل با 5 پنالتی بکشانند، اما خط دفاعی مستحکم هسپانیا نشکست و بازی 1-0 به پایانش رسید. سرتیم تیم فوتبال هسپانیا ایکار کاسیلاس اکنون در پهلوی جام طلایی دستکش طلایی این تورنمنت را هم با خود به خانه میبرد. او به حیث بهترین دروازه‌بان این تورنمنت برگزیده شد و جایزه دستکش طلایی این تورنمنت را از خود ساخت. کاسیلاس 29 ساله تا به حال 3 بار در جام جهانی تیم ملی فوتبال کشورش را همراهی کرده، اما بدون شک جام جهانی امسال برای وی بهتر از هر تورنمنت دیگر خوشایندتر بود. او ممکن در جام جهانی بعدی تیم ملی کشورش را همراهی نکند، اما یکی از انگشت شمار ستاره هایی خواهد بود که نامش در تاریخ فوتبال هسپانیا در جمع بهترین ها درج خواهد شد. تیم یوروگوئه هم با دست خالی به خانه بر نگشت. گرچه آبی پوشان یوروگوئه نتوانستند آلمان را شکست داده و حداقل مدال برنز به دست بیاورند، اما درخش خوب دیاگو فورلان ستاره سرشناس این تیم سبب شد یوروگوئه حداقل با یک جایزه با بخانه برگردد. دیگو فورلان به حیث بهترین بازیکن این تورنمنت شناخته شده بود. طلایی مسابقات جام جهانی امسال را از آن خود ساخت. فورلان در پیروزی های تیم فوتبال یوروگوئه در مسابقات اخیر نقش خارق العاده ای را بازی کرد و در نهایت ثمره تلاش هایش هم بوت طلایی جام جهانی امسال بود. و اما مسابقه فاینال میان تیم های فوتبال هالند و اسپانیا را سربازان دو کشور در افغانستان چگونه تماشا کردند؟ در گزارش از مقیم نائب میشن.
گزارش آژانس خبری رویترز با این جمله آغاز می شود که افغانستان شاید پرخطرترین منطقه جهان برای دیدن مسابقات جام جهانی فوتبال باشد. شب گذشته اساکر هلندی و اسپانیایی در افغانستان خود را از جنگ فارغ کرده مسابقه تیم های کشورشان را برای گرفتن لقب قهرمانی مشاهده کردند. با گل زدن اندریس انیستا در دقیقه 116 بازی کسب پیروزی تیم اسپانیا، اساکر اسپانیایی با شور و غوغا از خوشی به شانه های یکدیگر خیز می زدند و بیرق های ملیشان را به اهتزاز درآوردند.
بریدگی مانوئل گالاردو به آژانس خبری رویترز گفت ما در اینجا مشکلات و دشواری های زیادی را دیدیم، اما حالا همه به این پیروزی می ارزد. گزارش می نویسد در قرارگاه ناتو در میدان هوایی کابل دهاتن از اساکر تا نیمه های شب در مقابل پرده تلویزیون بزرگ در یک خیمه نظامی نشسته بودند که با تکه ها و بالون های نارنجی که رنگ لباس تیم هلندی بود و بیرق های اسپانیایی مزین شده بود. آنها خوب مصروفیت داشتند. برای اینکه موضوع برد و باخت تیم های هر دو کشور بود، برای اساکر هلندی و اسپانیایی بیر بدون الکل توزیع می شد. اما از اینکه شمار زیادی از اساکر آمریکایی و ناتو نیز در این جمع اشتراک کرده بودند، پوتل های بیر در ظرف چند دقیقه تمام می شد. یک اسکر هلندی به طور شوخی گفت اساکر تحمل باخت را ندارند. این پایگاه هوایی مرکز قوانده نیروهای ناتو می باشد که با دیوارهای کنکریتی محاط است. برخی از اساکر هلندی لباس‌های فوتبال و کلاه‌هایی را که نشانه حمایت از تیم آن کشور بود بر سر داشته و عده‌ای از آنها بیرق‌های کشورشان را با خود داشتند. در خیمه دیگر اساکر اسپانیایی با عده‌ای از طرفدارانشان از جمع اساکر آلمانی و پولندی در چوکی‌های در کنار بار منحنی شکل نشسته سر و صدا بلند می‌کردند و به طرفداری تیم‌هایشان احساسات نشان می‌دادند.
شنیدید که سربازان هلندی و اسپانیایی چگونه تیم‌های ملی کشورشان را در مسابقه فاینال تماشا کردند. این سربازان در افغانستان البته مسابقه را از طریق تلویزیون تماشا می‌کردند. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. مقیم نایب با ما و شما هست و فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داره.
قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از ملل متحد تقاضا کند تا اسمای 50 تن از اعضای طالبان را از فهرست سیاه این سازمان حذف نماید. در نتیجه یک انفجار در ولایت هلمند 22 تن از افراد ملکی جراحت برداشتند. مقامات امنیتی در ولایت خوست میگویند که 2 تن از افراد به اتهام قاچاق اسلحه و 1 تن دیگر به خاطر انتقال مواد مخدر بازداشت گردیدند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان میگویند که یک سرباز آنان در این کشور کشته شده است. در حملات بمی در کامپالا پایتخت یوگندا بیشتر از 60 نفر کشته شدند. ایران دیروز گفت این کشور در حدود 20 کیلو یورانیم غنی شده به درجه 20% را تولید کرده است. محکمه در عراق حکم دستگیری 39 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را به اتهام جرایم علیه بشریت صادر کرده است. ده هزار تن در مراسم اشتراک کردند که به خاطر 15مین سالروز کشتار دست جمعی هزاران تن از مردان و پسران جوان مسلمان در زمان نزدیک به پایان جنگ بوسنیا در سربرنیتسا برگزار گردیده بود. هریک هولدر لوی سارنوال امریکا دیروز در یک صحبت تلویزیونی از تبادله هفته گذشته جاسوسان روسی و امریکایی دفاع کرد. و جام جهانی فوتبال دیشب با قهرمانی اسپانیا به پایانش رسید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و اکنون هم برنامه در امتداد لحظه ها که به تعقیب آن برنامه هوای تازه خواهد آمد.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کلک صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجور.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام. در برنامه امروز درباره هارمونیا و تاریخچه آن در افغانستان مطلب معلوماتی تقدیم می شود که این مطلب را میرویس امینی تقدیم می کند. امید است آن را بپسندید.
شنوندگان گرامی، هارمونیا را در کشورهای شرقی مثل هند، پاکستان، افغانستان شاه تمام آلات موسیقی می دانند. امروز در افغانستان هم با کوشش استادان ماهر هارمونیا ساخته می شود. هارمونیا یکی از آلات موسیقی شرقی است که در موسیقی افغانی نیز از آن استفاده می شود. نام اصلی این آله هارمونیم است که در بین عوام با نامهای ارمونیا، آرمونیا، ارمونا و هارمونیا مشهور است. گفته می شود که اصلا این آله موسیقی بار اول در فرانسه ساخته شده که به مرور زمان با تغییرات به هندوستان راه پیدا کرده است. هارمونیا به افغانستان نیز از طریق هندوستان وارد گردید. جلیل سدید یک تن از هنرمندان افغان در مورد تاریخچه این آله و ورود آن به افغانستان معلومات می دهد.
آله موسیقی هارمونیا از هارمونیک گرفته شده باشد. یکی از آلات موسیقی هست که آله فعلا در کشورهای شرقی موارد استعمال بسیار زیاد داره، ولی جالب ای است که خود آله موسیقی به نام هارمونیا ای اصلا مبدا در کشورهای اروپا دارند، خاصتا در فرانسه و آلمان آلات موسیقی از قبلها وجود داشته و در زمان امیر حبیب‌الله خان 4 عدد هارمونیا وارد افغانستان شد. بعد از او به دسترس هنرمندای ما قرار گرفت و نواخته شد و ترویج یافت. مردم ما به تو تصور میکردن که گویا این یگانه آلی موسیقی هست چون شرقی هست از هند آمده باشه، ولی قسم نیست. این آلی موسیقی اولا در اروپا ابداع شده.
پارچه هارمونیایی را میشنوید که جلیل سدید آن را نواخته است. هارمونیا آله است پرده‌دار و دارای شست که توسط فشار هوا به صدا در می آید و با هر دو دست نواخته می شود. یعنی با یک دست پکه آن برای ایجاد فشار هوا به حرکت درآورده می شود و با انگشتان دست دیگر نواخته می شود. صداهایی که از پرده های هارمونیا به گوش انسان می رسد خوشایند می باشد. هارمونیا را اساسی ترین آله موسیقی شرقی دانسته اند. هر کسی که نواختن هارمونیا را بداند در واقع موسیقی را می فهمد. عزیز غزنوی هنرمند سابقه دار افغان در مورد نواختن هارمونیا توضیح می‌دهد.
هارمونیا ساز است که سرایاری می‌رساند. زیادترش به دست چپ پکره کش می‌کنند و به دست راست پردای هارمونیا را می‌نوازند. البته هارمونیا دارای سه سبتک که کرچ اول، کرچ دو، کرچ سه و سه کرچ دو پردهی کمرتول است و سه پنجم می باشد. بعضی هارمونیا هست که 27 28 پرده داره، بعضی هست که 32 پرده داره و هارمونیا هم دو نوع است که یکیش یک سوره می باشد، هارمونیا دیگه دو سوره. دو سوره به معنای اینه که مثلا یک پرده داره که انگشت میمونی پرده دوم هم اون عین سوره جواب میده. بعضی یک پکه است، بعضی نه دو پاکستان و زیل و بام دارن که هنرمندایی که کلاسیک خوان از غزل خوان از قوالی خوان است، از هارمونیایی که سرای بس داره از اونها استفاده میکنن. آوازخوانایی که مثل که هنرمندای محلی کشور ما فعلا میخوانن هارمونیای سنگل سر که او صدای زو نظر بر هارمونیای دبل سر بلندتر است، این آواز میخوانن.
هارمونیا در مدت بسیار کم در موسیقی افغانی جا گرفت و در اکثر محافل خوشی و خانه ها راه باز کرد که تا امروز مردم علاقه فراوان به آن دارند. همایون باشنده شهر کابل در مورد هارمونیا میگوید:
شوق زاق مردم زیادتر به هارمونیا و طبله سازای محلی وطن ما میباشد نسبت به سازای چیز غربی که در تمام جای رواج زیادتر است، در اطراف، در ولایات، در مرکز، در تمام جای. خودم هم یکی از علاقمندان طبله و هارمونیا و ساز محلی هستم.
امروز نیز علاقه به نواختن هارمونیا در افغانستان آنقدر زیاد است که ایده به ساختن هارمونیا نیز دست یازیدند. زمان هم هارمونی های ساخت مرحوم استاد محمد ایوب، هارمونی ساز کابل، که با هارمونی های ساخت اروپا و هند برابری میکرد. احمد شاه پسر مرحوم استاد محمد ایوب هارمونی ساز که خود نیز همین حرفه را پیش میبرد، در مورد ساختن هارمونی در افغانستان و تاریخ آن میگوید.
پدر کلانم استاد محمد اعظم نام داشتن. اونا پیشا و رشتهشان تجارت بود، کار سیمساری میکردن و همیشه خودش به خاطر کارای تجارت خود هند میرفت و رفت آمد به هندوستان داشتن، که خودش در بخش تکنیک و ساختن بعضی ابزار که از آهن ساخته میشد بسیار مهارت خوبی هم در قسمت داشته، که بالاخره بعضی ابزار بسیار کوچک را امرای خود آوردن و اولین ارمینه را بدون کدام راهنما و استاد، فقط از سر مشاهداتی که دوجه کده بود، اولین ارمینه را در افغانستان در سال 1990 ساختن.
در افغانستان استادان و نوازندگان ماهر هارمونی وجود داشته که از جمله می توان از استاد محمد ایوب، استاد قربان علی، استاد نوروز که در سنگتراشی کابل بر علاوه نواختن این آله در ساختن آن نیز شهرت فراوان داشتند یاد کرد. احمد شاه هارمونی ساز پسر مرحوم استاد محمد ایوب درباره هارمونیه هایی که اولین بار توسط پدرش ساخته شده بود گفت.
اولین هارمونیه را به مشاهده استاد قاسم گذاشتم. وقتی که استاد قاسم هارمونیه را دید بسیار تعجب کرد و می گفت که بر امیر عبدالله خان این موضوع را میرسانه و اونا بسیار زیاد تشویق کردند که در او اثر بخشش زیادی که در او وقت البته پول بسیار گزاف بوده باعث تشویق پدرکلان می شد و علت اساسی که این رشته در خاندان ما ادامه پیدا میکنه امیر عبدالله خان می باشه.
این که آیا تمام اجزای هارمونیه را در افغانستان هارمونیه سازان خودشان می سازند یا خیر، احمد شاه در این باره می گوید.
هارمونیه یکی جزء اساسیش که هارمونیه را تشکیل میده زبانچا و رید هارمونیه است. دیگر هارمونیه فقط ساختمانش از چوب است، مثلا پلاستیک است، چرم است، قطعه است، رنگ است، مواد فلزی است به خاطر تزئین و زینت دادنش. خب همه چیزایی است که در وطن خود ما پیدا میشه، اما دست هنرآفرین کار داره که بوره با زیبایی و کیفیتش بسازه. تا امروز در هندوستان هارمونی نساخته که تامپوره با نصب شده باشه. قبلا زبانچای هارمونیه در افغانستان توسط پدرکلان و پدرم ساخته می شد، اما بر فعلا ما این امکانات تکنیکیش نیست، اما وسایلی را که قبلا ما داشتیم در جریان جنگ از دست دادیم، مجبور هستیم از زبانچای خارجی استفاده می کنیم.
البته ناگفتن نماند که هارمونیه ها از هم فرق می کند. هارمونیه های مخصوص موسیقی غزل، کلاسیک و لایت و همچنان هارمونیه هایی که بیشتر در موسیقی محلی مورد استفاده قرار دارد و به نام های جداگانه یاد می شود با هم فرق دارند. باز هم احمد شاه در مورد انواع هارمونیه ها توضیح می دهد.
هارمونیه ها خوب که در دسته‌های محلی به کار می‌رفت که سابق زیاد مروج بود و مردم با می اصطلاح هارمونیای سنگل سر بسیار آشنا هستند، می‌فهمند که هارمونی سنگل سر بسیار معروف بوده و بسیار آواز تیزش و خصوصا که از پرده‌های جرمنی یا فرانسوی استفاده می‌شد صرف در ساز محلی به کار می‌رفت. هارمونیای عربن سر که می‌تونه بر غزل و کلاسیک و همگی مساعد است، با هارمونیای نوع مختلف داره. آرگان سر که است هارمونیایی است که آواز بسیار هم غور داره.
احمدشاه هارمونیه ساز در مورد قیمت هارمونیه هایی که خودش می سازد می گوید.
چون کدام دستگاه ما نداریم که تولید بکنیم، هر قدر که تولید زیاد شد هم قدر قیمت یک جنس تولید شده با ارزش در بازار قیمتش مثلا پایین میشه. اما یک چیزی که یک دانه مثلا ساخته میشه در یک سال یا شش ماه، پایین ترین هارمونیه که ساختیم $1,000 بوده.
این صدای هارمونیه است که احمدشاه هارمونیه ساز خودش آن را ساخته است. امروز با وجود استفاده از آلات موسیقی مدرن، هارمونیا در بین مردم افغانستان همچنان محبوبیت دارد و جزء اصلی موسیقی افغانی به شمار می رود. همچنان عده‌ای از ذوق‌مندان این آله در خانواده‌ها به طور شوقی هارمونیا می نوازند. خانم معصومه باشنده ولایت پروان از علاقه‌اش به هارمونیا چنین می گوید.
هارمونیا بسیار یک آواز خوب داره و همچنان ما خود مبدوی محفلای خود که داشته می باشیم از این ساز از این خود هارمونیا استفاده میکنیم برای از اینکه او جذابیتی را که هارمونیا داره او سازه که حالا نو برآمده از جاز و دیگه و دیگه وسایل موسیقی استفاده میکنن او جذابیت اونا ندارن در لذت صدا و
دوستان ارجمند، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما برای بهبود برنامه هستیم. آدرس پستی برنامه: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس ما در پاکستان: پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. شادمان باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان،
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین و برنامه هوای تازه را تا آخر گوش کنید. گزارش نخست برنامه ای هفته به تورنمنت بهاری والیبال و بسکتبال دختران و رغبت برخی از شاگردان جوان به ورزش می پردازه که پیوست به او گزارش دیگه تهیه کردیم در مورد یکی از رادیوهای محلی ولایت هلمند که توسط یک جوان را انداخته شده. در خیر برنامه آهنگ هفته را هم فراموش نکنین، با برنامه هوای تازه باشین.
سفر بزن به هوای تازه، هوا هوای صدای تازه، مثل آن که رسیده باشد و درد کنه دوای تازه. میگن که عاشق ستاره میشه در آسمان ها، وای وای کسی نمیدانه. عشق و محبت دوباره میشه ورد زبان ها، وای وای کسی نمیدانه. صبر و سلامت میمانه نمیمانه، خدا خودش میدانه. دست رفاقت میمانه نمیمانه، خدا خودش میدانه. تک تک ساعت میمانه نمیمانه، خدا خودش میدانه.
جوانان عزیز، چند پیش تورنمنت بهاری مسابقات والیبال و بسکتبال 16 تیم لیسه دختران شهر کابل از طرف وزارت معارف راه اندازی شد. در این مسابقات که به منظور انتخاب تیم منتخب معارف راه اندازی شده بود، از بین 150 ورزشکار لیسه های اناث شهر کابل، 14 تن در بخش والیبال و 12 تن در بخش بسکتبال انتخاب شدند. گفتنی است که این مسابقات در لیسه ملالای برگزار شد که در او دختران ورزشکار لیسه ملک سرایا و لیسه مریم مقامای اولی این مسابقات از آن خود کردند. با آنکه ورزش دختران در افغانستان سابقه زیادی نداره، اما در این اواخر علاقه‌مندی در بین دختران جوان به ورزش رو به افزایش است. مدینه متعلم لیسه ملکه سرایا و عضو تیم والیبال در مورد علاقهش به ورزش میگه:
تمرین ما تقریبا 6 ماه میشه که تمرین کردیم در شتی والیبال. همیشه وقتی که ما میدیدم که پسران زیادتر ورزش میکنن، آنها دیده و شوق ما هم بیشتر بود به ورزش. البته در خانه ما تمرین میکردیم، با هم دیگر مسابقه میدادیم و ارزوی ما می بوده که یک روز به یک مقام برسم و یک جایی را به خود کسب کنم و یک لقب را به خود انتخاب کنم که عالی تر از همه باشه. در هرسی ورزش انشالله می خواهیم که کامیابی های ما به سطح جهان بلند بره، به خصوص از افغانستان که طبقه اوناس همیشه پسمان بوده از هر نگاه، از نگاه ورزش، از نگاه تعلیم و تربیه. ضمن پالی ورزش در خواندن حتمی و ضروری می باشه.
بانوی شهر خیالی دختر کابل زمین، مهربان و به مثالی دختر کابل زمین، ای سراپای وجودت عاشقان را دل نشین، دختر کابل زمین، دختر کابل زمین، ای سراپای وجودت عاشقان را دل نشین، دختر کابل زمین، دختر کابل زمین.
بانک رغبت دختران به ورزش در اواخر در افغانستان افزایش یافته، اما این ورزشکاران از نداشتن جای مناسب برای تمرین و سایر امکانات ورزشی شاکی هستند.
نام مریم است، از تیم بسکتبال لیسه زرغونه هستم. میدان مکتب ما صحیح درست نیست، می خواهیم که درست شود. اما میدان ما یک جال داریم، بسیار با مشکلی تمرین می کنیم، یک جال ما خراب است دیگه، اصلا مکتب ما بسیار خراب است، می خواهیم که مو جور شود که ما تمرین خود ادامه بدیم.
سوما سایز زاده لیسه ملک سرای، به خاطر سپورت مشکلات ما زیاد است، خود می رسانیم دیگه خود ما. تیم بسکتبال که می کنیم، میدان مکتب ما خراب است، شکست ریخته شده، یک توپ داریم، کمبود توپ داریم، دیگه کمبود لباس هم داریم، لباس خود ما زیب خود می خریم، لباس های خود هم چیزی که ضرورت داشته باشیم.
برخی از دختران ورزشکار میگن اگر زمینه تمرین بهتر برای آنان فراهم شود، شاید بتوانند در مسابقات بین المللی نیز شرکت کنند. کمبود معلمان ورزش در مکاتب یکی از مشکلات عمده برای ورزشکاران متعلم میباشد. گفته شده که در بسیاری از مکاتب در رشته ورزش از معلمین غیر مسلکی کار گرفته میشه که ای باعث شده تا ساعات ورزش شاگردان تفریح کنند، کی سبب میشه تا شاگردان کمتر به ورزش علاقه مند شوند. حماسه معلم صنف 11 لیسه ملالای و عضو تیم والیبال میگه:
تقریبا دو سال میشه که تمرین میگرم در والیبال. تمرین ما را استاد سپورت ما میته، نه مسلکی نیستن، خب خود ما تمرین میکنیم دیگه، بعضی خود ما کوشش میکنیم.
جای دختران هستی در روح و روان هستی، جای دختران هستی در روح و روان هستی، چشمم نبود روشن کس دیدن حال هستی، چشمم نبود روشن کس دیدن حال هستی، جای دختران هستی.
کمبود معلمان ورزش دلایل دارد که عبدالودود کاظمیار مدیر عمومی فنی ریاست تربیت بدنی وزارت معارف چند مشکل استادان تربیت بدنی را یاد کرده میگه:
ما پلان ریاست تربیت بدنی را با معارف شهر، ریاست معارف شهر اونا را هماهنگ ساختیم، سابق ساعت مضمون تربیت بدنی را با معلمین و سرمعلمین خود تقسیم میکردن، چون او یک اضافه کاری به خصوص داره به او خاطر، اما امسال معلمین یا تدریس تربیت بدنی را برای معلمین مسلکیشان دادن که ما در این قسمت توجه ریاست معارف شهر می خواهیم که مضمون تربیت بدنی را کوشش کنند که در بین ساعت و ساعت تفریح نپرتن، در ساعتی که خود متعلمین خسته نمیشن، ساعت اول و دوم برایشان ساعتشان توضیح بسازه که تیمای خود یا ورزشکارای ما تمرین کنند.
شما برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید: www.azadiradio.com. جوانان گرامی، جوانان ستون فقرات یک جامعه پنداشته میشن و استفاده از نیرو، ابتکار و تجاربشان در اعتلاء جامعه نقش ارزنده داره. از این جوانا عزیز احمد تسل، جوان 23 ساله است که بر علاوه محصل بودنش در رشته زبان و ادبیات پشتو در پوهنتون کابل کارمند یک نهاد خصوصی است که در بخش جوانان فعالیت دارد. وای که باشنده اصلی ولایت هلمند می باشه، از دو سال به این سو رادیوی را در او ولایت ایجاد کرده.
پست رادیو، پست رادیو، نه اکشاریت اف ام.
وقتی از آقای تسل پرسیدیم که چگونه و چرا این رادیو را ساخت، چنین گفت:
وقتی که من با شماره از جوانان و مردم ولایت هلمند نشستم و از مشکلات و نارسایی های موجود در آنجا با خبر شدم، تصمیم گرفتم تا برای انعکاس مشکلات جوانان این ولایت و رساندن حقایق به گوش مسئولین دولتی، رادیوی بوست را به همکاری جوانان و دوستان نزدیکم ایجاد کنم و من بسیار خوش هستم چرا که توانستم به هدف خود برسم.
از آقای تسل درباره ساحه پوشش بخشای نشراتی رادیو پرسیدیم و پاسخ داد:
در پوشش ساحه یا کوریج ساحه 55 کیلومتر لری که نشرات
کی رادیو بوس 65 کیلومتر ساحه را در ولسوالی های گرشک، نادلی، ناوه و سنگین ولایت هلمند تحت پوشش قرار داده است و برنامه های این رادیو را بر علاوه این که بخش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، هنری و صحی تشکیل داده است، بیشترین تمرکز این رادیو روی برنامه‌های تعلیمی برای آگاهی دهی جوانان می‌باشد و این به خاطر است که سطح تعلیم و دانش در ولایت هلمند پایین است. در رادیوی ما 13 تن از جوانان هلمند کار می‌کنند که از جمعشان 2 تن از بخش اناس هستند و نتایج نظرسنجی پیرامون کیفیت و موثریت این رادیو نشان می‌دهد که تعداد زیادی از جوانان از برنامه‌های رادیوی ما استقبال میکنند.
گزارش کوتاهی در مورد رادیوی بوز در ولایت هلمند بود که عزیز احمد تسل او را با کمک جوانان و دوستان ولایت هلمند ایجاد کرد. جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه وعده داده بودم، حال وقت نشر آهنگ یفته است. در یفته آهنگ از فرهاد دریا.
یاران به تو ایران مینوم پریشان بنمایا، درختستان سبز روشنایی با چشم من بیابان بنمایا، با چشم من بیابان بنمایا، جدایی جدایی، ای جدایی، ای
از هر سوی این شهر شکستم.
شنوندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. اگر میخواین با ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما از صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین. www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
از 7 تا 7 روزه